اگر که با این دل حزین تو عهد و بستی، حبیب من اخبار حبیب من، چرا نشستی؟ چرا عزیزم دل مرا از کینه خستی؟ اگر که با این دل حزین تو عهد و بستی، عزیز من اخبار حبیب من، چرا نشستی؟ چرا عزیزم دل مرا از کینه خستی؟
خب عزیزان شنونده، صدای ما رو از شبکه اقتصاد رادیو برنامه کار و نوا میشنوید. من هوشنگ جاوید هستم و در گفتگو با آقای غفور محمدزاده، مسئول موسیقی صدا و سیمای خراسان جنوبی مرکز بیرجند. جناب محمدزاده، در مورد آیین‌های بهاری صحبت کردیم و موسیقی‌های ویژه نوروز و بهار در خراسان. من فقط فکر می‌کنم که به نوروز نام خانی در موسیقی خراسان، جنوب خراسان اگر اشاره کنیم بد نباشه، چون نوروز نام خانی رو اونجا با دوتار انجام میدن و این خیلی برام جالب بود.
اتفاقا همین مقامی که خدمتون عرض کردم، این دو تا مقامی که اسم بردم توی موسیقی منطقه ما، حالا ما تقسیم بندی میکنیم بر اساس میگیم مثلا اینا موسیقی های فصلی یا دو آوازهای ما هست، ولی در منطقه در بین هنرمندان به نوروزنامه، این خاص موسیقی به نوروزنامه معروفه.
بله.
یعنی مثلا شما اگه خواسته باشی مقامی در مورد نوروز بشنوی، باید به اون کسی که میخونه یا دو تا بزنه بگی مثلا نوروزنامه ملا دادلی رو اجرا کن برای من بخون، و کلیت مقام هایی که برای نوروز توی منطقه خراسان به خصوص شهر خراسان هست رو به عنوان نوروزنامه میشناسن. و اینو میخواستم عرض کنم که بهار دخترمو هم یکی از مقام های تغزلیه نوروزنامه ما هست، چون اغلب مقام های نوروزنامه خانی میاد به بحث طبیعت و زنده شدن طبیعت و بحث بیداری فطرت درونی انسان و بالاخره گذرا بودن دنیا اشاره داره. این یکی حالت تغزلی داره و جنبه عاشقانه و اینها هست. گفتم این مورد رو
بله، یه ترانه کاملا مردمی و زیباست و مبتنی بر فرهنگ مردم منطقه، بهار دخترمون، لاله‌زار دخترمون، که خیلی هم زیباست با لحن عامیانه. ممنونم از شما و سپاسگزار از اینکه تو برنامه همراه ما بودید. امیدوارم برنامه های بعدی هم بتوانیم در سال جدید کنار شما باشیم، با ما همراه باشید و بتونیم راجع به موسیقی جنوب خراسان و خراسان جنوبی بیشتر صحبت بکنیم.
منم از شما تشکر میکنم که موسیقی نواحی خیلی دیده نمیشه، به این بحث میپردازیم و بهانه شد که از اساتید فقید و اساتید پیشکسوتی که الان هستن یاد کنیم. انشاءالله خداوند به شما توفیق عنایت کنه تا سال بعد هم موقعیتی باشه که باز از موسیقی نواحی و به خصوص موسیقی منطقه خراسان صحبت بشه و من هم در خدمت شما عزیزان و شنوندان خوب برنامه‌تون باشم انشاءالله.
خواهش میکنم، لطف دارید، همینجا با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
Don't
خب شنوندگان عزیز برنامه کار و نوا به پایان رسید و امیدوارم که ایام خوبی رو داشته باشید، ایام خوب و نوید بخش و امید پروری رو برای شما آرزو دارم و امیدوارم که خداوند متعال کمک بکنه به همه ما که راه بهتر و حال بهتر و نیت بهتری پیدا بکنیم نسبت به آینده و زندگی. تا وقتی دیگر و شنیداری دیگر و گفتاری دیگر، خدا نگهدار شما.
بهار اومد با یه بغل جوونه، عید اومده تو
که با تو خونه.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
اقتصاد در نهج البلاغه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و هزاران درود به شما اهالی کوچه پس کوچه های کار، فعالیت، تلاش و زحمت. کسب روزی حلال یکی از زمینه‌های بزرگ برای داشتن اقتصادی پویا و موفق. خوش آمدید به برنامه اقتصاد در نهج البلاغه. پیشنهاد می‌کنم که همین اول برنامه با ما همراه باشید و موضوع بسیار بسیار مهمی رو میخوایم امروز در این برنامه با شما مطرح بکنیم، از دیدگاه مولا علی علیه السلام، که حالا خدمتون عرض خواهم کرد. چه شغلی دارید؟ معلم هستید؟ استاد دانشگاه هستید؟ در جاهای مختلف کار میکنید؟ کشاورز هستید؟ یا در منزل خانه‌دار هستید؟ در عرصه اقتصاد انسان فعالی هستید؟ آیا در یک مغازه مختصر و کوچیک مشغول فعالیت هستید؟ آیا در یک فروشگاه بزرگ مسئولیتی دارید؟ یا نه خودتون متصدی هستید و متولی اداره یک شرکت بزرگ اقتصادی یا یک کارخانه‌ای که تولیدی هست؟ جایگاه شما در بین مجموعه شغل‌های نظام اقتصادی کشور کجاست؟ در مجموعه نامه‌هایی که مولا علی علیه السلام در نهج البلاغه ازشون به یادگار مانده، نامه 53 همون نامه معروفی هست که به مالک اشتر حاکم مصر ایشان نوشتن و یک دستورالعمل کاملا کامل و جامع برای حکومت درش آمده. اما نقش بازرگانان و تجار در حکومت کجاست؟ من فکر میکنم دیگه نیازی به معرفی شما ندارید آقای کثیری. درست میگم؟ اینقدر ما خلاصه در اقتصاد در نهج البلاغه حضورتون هستیم و شنونده های عزیز مرتب در تماس هایی که دارن و پیامک هایی که ارسال میکنند تشکر میکنن از مجموعه توضیحات و دیدگاه های قشنگی که شما مطرح میفرمایید و اینکه خیلی عمیق نسبت به دیدگاه های مولا علی علیه السلام مثال هایی رو میارین و معلومه که خودتون انسان اقتصادی هستید. خوش اومدید.
ممنونم، سلامت بشید. سلام عرض میکنم خدمت شما، همه شنوندگان عزیز. تشکر میکنم از حسن ظن شما و عزیزان.
نه حسن ظن من نیست،
که این گونه باشیم.
این به هر حال اعلام شنونده های عزیز رادیو اقتصاد و این برنامه است.
بله، بزرگواری در خدمتون هستم.
قربونتون برم، موفق باشین بیش از گذشته ها. جایگاه تجار رو یه جایی در نامه 53 حضرت امام علی علیه السلام اشاره هایی داشتن، اینکه مال کشتر این قشر از جامعه قشر خاصی هستند، به هر حال همه زندگی و هستیشون همون تجارتی است که انجام میدن، پشتوانن برای حکومت و باید اونها رو حمایت کرد، مال اونها رو باید حفاظت کرد، نگهبانی کرد. خیلی از توصیه هایی که من فکر میکنم الان موقعشه که شما دقیق تر ما رو مهمان بکنید.
سلامت باشید. بله، تشکر میکنم از مقدمه خوبی که فرمودید. در ادامه نامه 53 که بنامون بر این هست با روی کرده اقتصادی بهش بیشتر نگاه بکنیم،
بله،
میرسیم به یه بخشی از این نامه که شاید بنده خودم تصورم این هستش به یه نوعی بتونیم بگیم کل نامه 53 رو با توجه به این بخشی که امروز عرض می کنم ما باید در عرصه مسائل اقتصادی خیلی جدی نگاه بکنیم. ببینید، نامه 53 خب نامه است به مالک اشتر به عنوان حاکم و والی تعیین شده از سوی امیرالمومنین علیه السلام در مکانی، در موقعیتی به نام مصر، موقعیتی که بسیار استراتژیک و مهم بوده. حکومت‌های مقابل امیرالمومنین علیه السلام هم به دنبال دست اندازی به اونجا بودند. امیرالمومنین علیه السلام در یک بخشی از نامه 53 خطاب به مالک اشتر جامعه رو به چند بخش تقسیم می‌کنند. می‌فرمایند یک بخشی از جامعه لشکریان و نظامیان هستند که اینا زینت حکومت تو هستند، برای تأمین امنیت مسیر، برای تأمین امنیت اون سرزمینی که درش تو حاکم هستی به لشکریانت نیاز داری. بعد حضرت می‌فرمایند که و کار مردم درست نمیشه مگر با کمک لشکریان و نظامیان. خوب این سلسله رو که میخوام عرض بکنم یه مقدار اگه توضیح میدم دقت بفرمایید که به آخر مطلب انشالله بتونیم به خوبی برسیم. بعد در ادامه حضرت میفرمایند کار سپاهیان و نظامیان درست نمیشه مگر با خراج و مالیاتی که مردم میپردازند. یعنی ببینید اینا همه منوط بر همدیگه است. جامعه برای ثباتش نیاز به نظامیان داره، نظامیان برای اینکه اداره بشن بتونن به کارشون خوب بپردازند نیاز هستش که مالیات پرداخته بشه تا هزینه ها تأمین بشه. بعد حضرت میفرمایند که مردم و سپاهیان با کمک قاضیان کارشون رو به صلاح میره، یعنی اون کسانی که قراره حکم بکنند سیستم قضایی و برقراری سیستم عادلانه و عدالت در جامعه،
بله،
کمک خواهد کرد که این جامعه جامعه پویا و خوبی بماند. در ادامه حضرت این رو می‌فرمایند ولا قوام لهم جمیعا، همه این اصنافی که گفتیم، عامه مردم، نظامیان، بحث خراج، بحث قضاوت عادلانه در اجتماع، همه اینا قوامش و استواریش به چیه؟ ولا قوام لهم جمیعا الا به تجار و ذوی الصناعات. یعنی می‌فرمایند که همه این اصناف اجتماعی که من نام بردم، در آخر حضرت می‌فرمایند همه اینا قوامشون به یه عده بستگی داره. اون یه عده کیان؟ اون یه عده تجار و بازرگانان و صنعتگران جامعه هستند، یعنی افرادی که از نزدیک با مسئله اقتصادی جامعه مواجه هستند و سنگینی بار کار اقتصادی جامعه بر عهده اونهاست. حالا اینا خودشون اصناف مختلفی دارن، بعضی تاجر هستن، بعضی صنعتگرند، اما در هر صورت یعنی میخوام بگم ببینید واقعا زیر بنای کار یک اجتماع اگر بخواد خوب و دقیق و مطمئن پیش بره، توجه به مسئله اقتصادی جامعه است و بعد توجه به کسانی که در کارهای اقتصادی مشغول فعالیت هستند. دیگه امیرالمومنین فکر نمی کنم از این واضح‌تر و روشن‌تر میتونستند اشاره بفرمایند که قوام همه اقشار جامعه و قوام مسئله تجارت و اقتصاد و بازرگانی و صنعت یک جامعه است. ما الان تو عصر کنونی هم میبینیم اگر بخوان جامعه ای رو خلاصه از هم متلاشی بکنن، اولین جایی که مورد حجمه قرار میگیره بحث تولیده، بحث صنعت اون اجتماع هستش. اگر جامعه تولید و صنعتش تضعیف بشه، یواش یواش بقیه ارکان اون اجتماع هم به لرزه خواهد افتاد. مثلا شما نگاه بکنید ببینید الان کشورهایی که دارن تبدیل میشن به یک ابرقدرت در دنیا، جدای از این که اعتقاد مذهبیشون چیه، مسلمان هستن یا غیر مسلمان، شما میبینید اینا با قدرت تجاریشون پیشرفت کردن در دنیا و این قدرت تجاری تبدیل شده به قدرت سیاسی، تبدیل شده به قدرت نظامی و تعیین کننده سرنوشت شدن در بعضی از نقاط دنیا. خب این رو ما امروز ممکنه در سطح بین المللی نگاه بکنیم و این نتیجه رو بگیریم، اما یه نگاه کوچکی به نهج البلاغه اگر می انداختیم در طول این هزار و خورده ای سال، می دیدیم که امیرالمومنین علیه السلام اولین توجهی که به ما میدن در یک جامعه برای اداره موفق اون بحث اقتصادی جامعه هست و بعد باز مسئله مالیات و اهمیت مسئله مالیات و جایگاه اون. ببینید یه حکومت یه بخشیش بخش مولد هست، بخش تولید کننده هستش که زیربنای سنگ زیرینه در حقیقت جامعه حساب میشه، اما نیاز مبرم داره به یه بخشهای خدماتی. اگر این بخشهای خدماتی بخواهن موفق عمل بکنند، نیاز هستش که جامعه قدرت مالی برای تأمین مخارج اونها داشته باشه. خب این قدرت مالی از کجا تأمین میشه؟ اون به اصطلاح فرمولی که امیرالمومنین علیه السلام جلوی ما قرار دادند مسئله مالیات هست، با تمام زوایای مختلفی که مفصل دربارش صحبت کردیم. پس اگر ما در اصناف مختلف یک جامعه نگاه کنیم، دو مسئله به صورت عمده و زیربنایی مربوط به مسائل اقتصادی است، یکی تجار و صنعتگران و تولید کنندگان و کسانی که بار اقتصادی جامعه رو به دوش میکشن و دیگری مردم که باید تامین کننده بخشی از درآمدهای مالیاتی جامعه باشن تا اون جامعه بتونه بخشهای خدماتی خودش رو به خوبی پیش ببره و تامین بکنه و جامعه سلامتی باشه در این زمینه.
آقای کثیری عزیز، این بخش از صحبت‌های مولا علی علیه السلام همه رو به فکر فرو می‌بره که واقعا اقتصاد ما گره خورده به سرنوشتی که تجار ما دارن، بازرگانان ما دارن، صادر کننده های ما دارن، وارد کننده های ما دارن. حالا در یه زمانی در حکومت حضرت ایشان خب این نوع نگاه به این موضوع بوده، پیشرفت های علمی و فناورانهی که امروز میبینیم خیلی متفاوت شده جایگاه این قشر از جامعه که انسان های زحمتکش و پرتلاشی هم هستند. رسیدن به حق و حقوقشون و رسیدگی به مجموعه قوانینی که اونها به دنبالش هستند، من فکر میکنم یکی از وظایفی است که متقابل امروز حکومت در حقیقت، هم تجار ما هم حکومت باید در حقیقت برای این عزیزان داشته باشه که اینها بتونن کار خودشون رو در پویایی اقتصاد و نقشی که باید ایفا بکنند به سرمنزل مقصود برسونند. مولا علی علیه السلام برای در حقیقت آسانی و سهل شدن امور تجار و بازرگانان هم فکر میکنم در نامه 53 مطالبی رو اشاره فرمودن، درسته؟
بله قطعا همینطوره. ببینید وقتی امیرالمومنین علیه السلام این قشر از جامعه رو سنگ زیرین جامعه در حقیقت برمی شمرن و می فرماین تمام ارکان جامعه استواریشون به استواری این بخشه، طبیعتا وظایف مهمی رو برای حکومت نسبت به این قشر از جامعه تعریف می‌فرمایند که حالا حتما در ادامه نامه به اینجا اشاره خواهیم کرد. اگر اجازه بفرمایید من برای اینکه به متنی هم که می‌خونیم پایبند باشیم این یکی دو جمله رو از امیرالمومنین علیه السلام بخونم. حضرت می‌فرمایند ولا قوام لهم جميعا الا بالتجار و ذوي الصناعات فيما يجتمعون عليه من مرافقهم. می‌فرمایند که کار همه جامعه استوار نمیشه مگر با بازرگانان و صنعتگران با واسطه اون سودی که برای جامعه به همراه میارند. و یقیمونه من اسواقهم، اینا کسانی هستن که در حقیقت بازارها رو برپا نگه میدارند. حالا این بازارها شکل سنتی، شکل امروزیش، در همه اشکالش داریم صحبت میکنیم. و یکفونهم من الترفق به ایدیهم مالا یبلغه رفق و غیرهم، اینا کاری رو در جامعه انجام میدن که غیر از اینها کسی نمیتونه این کار رو انجام بده. ببینید خیلی جالبه، یه وقتی ما توی یک جامعه بحث مسئله نظامی رو میکنیم، خب به لشکریان نظامی متخصص نیازمندیم، اما یه وقتایی هم ممکنه که یه گروهی از جامعه این مسئله رو به عهده بگیرند، یه وقتی هم ممکنه یه مسئله مثل دفاع مقدس اتفاق بیفته، مردم به عنوان بسیج وارد کار نظامی بشن عمومی. اما امیرالمومنین علیه السلام این تعبیر رو در مورد مسئله تجارت و صناعت دارن، میفرمایند که اینها دارن کاری رو در جامعه انجام میدن که هیچ قشر دیگه غیر از اینها نمیتونن این کار رو انجام بدن. این خیلی مسئله دقیق و مهمیه که وقتی صنعتگران میان تو عرصه جنگ و جهاد و دفاع شرکت میکنن شدنیست، کمون که اتفاق افتاد.